استقبال افغانستان از تعهد آمریکا برای اختصاص دادن میلیاردها دلار کمک به افغانستان. صدها معترض خشمگین در پایتخت افغانستان علیه پاکستان مظاهره کردند و اعدام مرد توسط قماندان نیروهای خیزش مردمی فاریاب در روز روشن. سلام، پنجه پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. ستار فروخ که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیو است. فروخ صاحب، چیست تحولات مهم جهان؟
سلام به خودت آقای احمدی و به شنونده های عزیز. رئیس جمهور روسیه امروز به اعضای پارلمان کشورش گفت که مسکو اکنون که با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد، باید روی امنیت داخلیش فکر کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا تقریبا با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرده. این دیپلماتان در یک مراسله دیپلماتیک خواهان حملات نظامی علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد در سوریه شدند.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان با شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا سحر لیوال با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد افغانستان هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مصالح است و یک شخص مصالح غیر مسئول در این ولایت در انظار عامه حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. تفصیل خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هفته آینده به گونه عملی به کار آغاز می کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این فیصله امروز در نشست به سرپرستی رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفت. به نقل از خبرنامه، مرکز جدید عدلی و قضایی مبارزه با فساد اتهامات و دوسیه های مربوط به مقامات دولتی را بررسی خواهد کرد. این در حال است که نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز گذشته گفته که تأسیس شورای عالی مبارزه با فساد اداری است و رئیس جمهور غنی گام نخست در عرصه مبارزه با فساد است. رئیس جمهور غنی 1.5 ماه قبل گفته بود که به خاطر مبارزه مؤثر علیه فساد، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد. مقام های محلی ولایت فاریاب تایید می کنند که یک فرد به اتهام همکاری با مخالفان مصالح از سوی یک شخص مصالح غیر مسئول در این ولایت حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، امروز در صحبت با رادیو زدی گفت هیئت به هدف تحقیق در مورد عامل این رویداد که اخیراً در ولسوالی گرزیوان این ولایت رخ داد موظف شده است.
از طریق ما افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته است. ما در این راستایت توضیح کردیم دایره تدابیر بکنند و معامل اصلی ازی برخورد صورت بگیره از مجرای قانونیش.
آقای بیدار حضور 6000 فرد مصالح غیر مسئول در فاریاب را نگران کننده خوانده گفت نزدیک به نصف این رقم سبب آزار و اذیت مردم در این ولایت می شوند. در این حال یک تن از سوی افراد مصالح ناشناس در نزدیکی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شده است. عطاالله خوگینی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت عاملین این حادثه که قبل از ظهر امروز رخ داد از محل فرار کردند و ای گفته است که مقتول باشنده ولسوالی چپرهار بوده و در شهر جلال آباد دفتر رهنمای معاملات داشته است. و وزارت دفاع افغانستان میگوید 29 مخالف مصالح در نتیجه عملیات تهاجمی در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است این عملیات ها در ولایت های پکتیکا، غزنی، کندهار، هلمند و برخی ولایت های دیگر انجام شدند. منبع گفته است که در این جریان 10 مخالف مصالح دیگر زخمی و 21 تن دیگرشان بازداشت شدند. به گفته وزارت دفاع، 5 سرباز اردوی ملی هنگام اجرای این عملیات ها کشته شدند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را ستار فروخ تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا تقریبا با 10 دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده دیدار کرد. این دیپلماتان آمریکایی هفته گذشته در یک مراسله دیپلماتیک در مورد نقش قاطعانه نظامی آمریکا در سوریه استدلال کردند. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه گفت که آقای کری از این دیپلماتان به خاطر نظریاتشان سپاسگزاری کرد و گفت که آن را جدی می‌گیرد. کربی افزود که این دیدار 30 دقیقه طول کشید و وزیر خارجه آمریکا به این باور است که این یک بحث خوب و با ارزش بود، اما او از تبصره بیشتر در زمینه خودداری کرد. این دیپلمات ها در این مراسله خواهان حملات نظامی بر علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد شده تا رژیم سوریه مجبور به رعایت آتش بس در این کشور شود و در مورد راه حل سیاسی برای پایان جنگ 5 ساله در سوریه مذاکره نماید. اما باراک اوباما از زمانی که کار را به حیث رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، تلاش کرده تا از دخالت عمیق تر نظامی در شرق میانه خودداری شود و این اصول رهنمود به پالیسی او در مقابل سوریه بوده است. دخالت محدود رئیس جمهور باراک اوباما روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تمرکز داشته است. این گروه بخشهایی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد، باید روی امنیت داخلیش فکر کند. ولادیمیر پوتین به اعضای دوما در اجلاس عمومی این دوره پارلمان گفت که مسکو به آنچه وی حملات لفظی غرب خواند پاسخ کافی خواهد داد.
НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия.
НАТО حملات لفظی و اقدامات تهاجمی اش را قبلا در نزدیک سرحدات ما تشدید بخشیده است. تحت چنین شرایط باید در خصوص تطبیق وظایف مربوط به تقویت قابلیت دفاعی کشور ما توجه خاص کنیم. پوتین همچنان گفت که جهان باید با ایجاد یک سیستم امنیتی با تروریسم بین‌المللی مقابله نماید و افزود که روسیه برای گفتگو روی ایجاد چنین یک سیستم امنیتی آماده است. با آنکه دوره کار اعضای پارلمان رسما در سپتامبر پایان می‌یابد، اما امروز جلسات دوره ششم ولسی جرگه یا دوما ختم می‌شود. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی با هشدار این که اتحادیه اروپا در معرض خطر تقسیمات جدید قرار دارد میگوید صلح در اروپا به آسانی به دست نیامده است. اشتنمایر به جای رویارویی نظامی ناتو و روسیه خواهان گفتگوی دیپلماتیک میان دو طرف شده است. وی با اشاره به الحاق کریمیای اوکراین با روسیه گفت که تغییر یک جانبه سرحدات مغایر قانون بین المللی و کوتاهی در رعایت تمامیت ارضی کشورهای همسایه ما را به زمانهای برمیگرداند که باور میکردیم از آن گذشته ایم و آن زمانی است که هیچ کس آرزوی آن را ندارد. اشتنمایر در 18 جون هشدار داد که ناتو با تمرینات نظامی در سرحدات شرقیش به نزا دامن میزند و اداره فضایی هند 20 ستلایت را به شمول یک ستلایت پیشرفته استخباراتی اردوی این کشور در یک راکت به فضا فرستاد. این راکت امروز از پایگاه فضایی سری هریکوت پرتاب شد و در ظرف 26 دقیقه ستلایت ها را به مدارش انتقال داد. کارتوسات 2 ستلایت اصلی هند می باشد که برای فرستادن تصاویر مفصل از ساحات به نیروهای هندی طرح شده است. توسط این راکت 17 ستلایت کوچکتر خارجی در مدار جابجا شده اند که 13 ستلایت از آمریکا، 2 ستلایت از کانادا، یکی از جرمنی و یکی دیگر از اندونزیا می باشد. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همیرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، استقبال افغانستان از تعهد امریکا برای اختصاص دادن میلیاردها دلار کمک به افغانستان.
هر دو طرف باید یک زمینه قاعده را برای شفافیت کارها و مصارف از این پولها به وجود بیارن تا که به اصطلاح جلو فساد گرفته شود.
صدها معترض خشمگین در کابل علیه پاکستان مظاهره کردند. اعدام مرد توسط قماندان نیروهای خیزش مردمی فاریاب در انظار عامه. زن جوان در هرات گرده اش را فروخته.
آگه این نوشتم که مثلا اگر گرده خواه میدونم به همیتون مشکلات من مفته کنید از اون خوخ از زنه میتونم مریض میشون.
و درامه هزار و یک شب را هم داریم.
هزار سال پیش قسم خوردم که هر کس من از بوتل بیرون بیارم هر خواست که داشته باشم براورده میسازم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. تعهد ادامه کمک مالی امریکا به افغانستان مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفت. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی اعلام کرده که واشنگتن از سال 2018 تا 2020 سالانه 3 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکند. ریچارد اولسن همچنان گفته که حکومت ایالات متحده آمریکا از کانگرس می‌خواهد تا کمک مالی 1 میلیارد دلاری را برای مصرف در بخش‌های اقتصادی در افغانستان تصویب کند. نورالله شایان در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید تعهد آمریکا برای کمک سالانه 3 میلیارد دلاری این کشور به قوای مسلح افغانستان نشان میدهد که افغانستان یک شریک متحد برای آمریکا و جهان است. سید ظفر هاشمی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان نیازمند کمک های دوامدار شرکای بین المللی افغانستان است.
حکومت ایالات متحده تعهد سپرده که کمک های خود بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهد. ما ازی استقبال میکنیم و این خودش نشان میده که افغانستان یک شریک قابل اعتماد و اعتبار برای حکومت آمریکا و مردم آمریکا.
ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در اظهارات خود در مرکز مطالعات شورای اتلانتیک روز سه‌شنبه گفته است که واشنگتن از سال 2018 تا 2020 میلادی سالانه 3 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. این مقدار کمک رسما در نشست وارسا اعلام خواهد شد و قرار است این نشست تا 2 هفته دیگر برگزار شود و در آن کمک 15 میلیارد دلاری آمریکا و جهان تا سال 2020 میلادی به افغانستان اعلام خواهد شد. در متن سخنرانی ریچارد اولسن آمده است که پیش از نشست بروکسل حکومت آمریکا همچنین از کنگره ایالات متحده تقاضا خواهد کرد تا سالانه 1 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افغانستان نیز تخصیص دهد. بر اساس معلومات تلو نیوز آمریکا سال 2001 میلادی بدین سو برای نیروهای امنیتی افغانستان 68 میلیارد دلار پرداخت است. ناتو و جامعه جهانی در نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که تا سال 2017 همه ساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول آمریکا 3.5 میلیارد دلار، ناتو 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متحد شده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان از یک سو به تجهیز و تسلیحات نیاز دارند و از جانب مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک و همه جانبه جهان گره خورده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
جنگ بر تروریسم است. به خاطر از اینکه جنگ زودتر مبو بریم و ختم شوند، ضرورت است که ایالات متحده آمریکا، کشورهای ناتو اینا با ما کمک کنند.
از سوی حمد قلعه مرخیل که از آگاهان نظامی این مقدار کمک را ناچیز خوانده و میگوید نیروهای افغان نیازمند کمک‌های بیشتر هستند.
به نظر شخصی من این کمک و بیشتر ناچیز است. به خاطر اینکه ما در جنگ قرار داریم. ولی در حقیقت اگر شما مصارف جنگ ببینید، سالانه 3 میلیارد یا 4 میلیارد دلار خیلی کم پیسه.
آقای مرخیل تاکید دارد که نخست حکومت افغانستان باید آمریکا و متحدانش را قانع بسازد تا زمینی کمک بیشتر به نیروهای امنیتی افغان فراهم شود. به گفته وی در گام بعدی باید جلو حیف مل شدن این کمک ها هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی اش گرفته شود.
استقبال حکومت افغانستان از تعهد ادامه کمک های مالی ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارشی بود از نورالله شایان. وعده کمک میلیاردها دلار آمریکا به افغانستان چی پیام را می رساند؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه افغانستان پرسیدم.
اعتمادی که نسبت به مردم افغانستان پیدا کردن، اعتمادی که نسبت به افغانستان پیدا کردن، شاید این تصمیم را گرفته باشند که افغانستان قربانی تروریسم بوده و قربانی تروریسم است. این افغانستان تروریسم ساز نیست، افغانستان فقط قربانی است و تهدید تروریسم به تمام جهان است. متاسفانه قربانی مردم افغانستان است. از این خاطر شاید این تصمیم را گرفته باشند. به هر صورت تصمیم خوبی است.
حکومت افغانستان باید برای مصرف شفاف این پولها و جلوگیری از حیف و مایل شدنش چی میکانیزم مشخص را ایجاد بکنه؟
حکومت افغانستان مبارزه جدی به خاطر محو کامل فساد اداری، محو کامل فساد مالی که در افغانستان وجود داره، از بند بردن سیستم های مافیایی که در افغانستان وجود داره، به این خاطر باید مبارزه صادقانه و جدی بکنه. از خاص افرادی که ملوث هستن، از خاص افرادی که در گذشتن پول های ملت حیف و مایل کردن، اونا را از اگر در بست های کلیدی و یا در مقام های ارشد وجود داره، هر سطح سایه که از اونا را باید از کار برکنار بکنن و اشخاص صادق و تندوست اینا را شایسته را در پوست‌های کلیدی و یا هم در هر تمام بخش‌هایی که یعنی کار را به اهل کار باید بدن.
بدون شک به گفته شماری از مقام‌های فعلی و پیشین حکومت افغانستان در گذشته در حیف و مایل شدن پولهای جامعه بین المللی در افغانستان چهره‌های خارجی هم دست داشتن. فکر نمی‌کنین که کشورهای کمک کننده با افغانستان هم مسئولیت دارند تا نگذارند خارجی‌ها از این پولها سوء استفاده بکنن؟
واقعا این یک امر انکارناپذیر است که در گذشته هم فساد که در افغانستان وجود داشته اسناد زیادی وجود دارد که در این تنها داخلی ها یا افغان ها نه بلکه خارجی ها هم دخیل بودند. یک موضوع واضح است و با ثبوت و اسناد در ادارات مختلف اسناد وجود دارد. با این پیشنهاد قبلا هم حکومت افغانستان داشت که اگر این پول هایی که به اصطلاح کمک میشه از طریق وزارت مالیه افغانستان از این طریق اگر به مصرف برسد بهتر است. به هر صورت هر دو طرف باید یک زمینه قاعده را برای شفافیت کارها و مصارف از این پولها به وجود بیارن تا که به اصطلاح جلو فساد گرفته شود.
این کمک های آمریکا بر افغانستان بخصوص در بخش تقویت و تجهیز نظامیان افغان چقدر مهم است؟
امروز ما می‌بینیم که نیروهای امنیتی ما از نظر تجهیزات، از نظر امکانات، از نظر تربیه لازمه که باید داشته باشن در عرصه اردو و پلیس متاسفانه ندارن. بنابراین ما فکر میکنم که باید به این راستا از این فرصت دولت افغانستان در مجموع خاصتاً حکومت افغانستان استفاده ارزنی خود بکند.
فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرگ به مداخله‌گران شعار است که صدها معترض امروز در کابل سر دادند. معترضان خانه شامل ساختن اداره استخبارات پاکستان یا ISI در لست سیاه سازمان ملل شدند. تمیم اخگر به محل برگزاری این تظاهرات رفته بود.
تعریف جنگ اعلام ناشده پاکستان در افغانستان، جلوگیری استفاده از نام اسلام در جنایت توریستی، شامل ساختن شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI در لست سیاهی سازمان ملل و توقف کمک‌های جامعه جهانی به پاکستان خواست‌های عمده این مظاهرچیان را تشکیل می‌دهد. اعضای احزاب سیاسی، فعالین مدنی و مردم روز چهارشنبه با راه‌اندازی مظاهره در شهر کابل از آمریکا نیز خواستند تا با در نظر داشت تفاهم‌نامه امنیتی با این کشور در این جنگ از افغانستان حمایت کند. مجیب لحاظ یک تن از این اعتراض کنندگان بخشی از خطرنامه را چنین به خوانش گرفت:
پاکستان حکومتونه با افغانستان که دبل دبل مداخله کرد.
حکومت پاکستان به شیوه‌های مختلف مداخله می‌کند و آن را با الفاظ شدید تقبیح کرده و خواستار توقف آن هستیم. از جامعه جهانی می‌خواهیم تا این جنگ اعلام ناشده را تعریف کند. سازمان استخباراتی پاکستان که زیر چتر مقدسات اسلامی فعالیت می کند را در لست سیاه ملل متحد شامل سازد و باید کمک های نظامی و اقتصادیشان به پاکستان را بند کند.
قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که در این تظاهرات حدود 400 فرد به شمول شماری از چهره های سیاسی کشور اشتراک کرده بودند. این اعتراض ها در حال صورت می گیرد که پس از درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان در تورخم، به دلیل ایجاد تأسیسات نظامی، هیئت معزف شده افغان در اسلام آباد بر ایجاد میکانیزم برای حل این معضل تصمیم گرفتند. آنان همچنان گفتند که مقامات دو کشور بیشتر در این مورد در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای که قرار است روز پنجشنبه در تاشکند برگزار شود بحث کنند. در این حال شماری از مظاهرچیان میگویند که باشندگان هر دو طرف خط دیورن افغان هستند و هیچ قدرت نمیتواند آنان را تقسیم کرده و بینشان تفرقه افغانی کند.
از خاک خود دفاع کردیم و اطمینان کامل ان شاء الله امیدوار هستیم پاکستان سر تا جزیز و کسای دیگه که با همچو مسائل دامن میزنن ایرمان و گور خواهد بود.
باید ما تظاهرات های مسلط‌آمیز خود را باید جریان بدیم تا حد و حدود ما معلوم شود که ما بتوانیم از حریم خود دفاع کنیم.
مظاهرچیان خط فرضی دیورن را یک خط تحمیلی خوانده حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند و از جامعه جهانی و آمریکا خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را بیشتر تجهیز کند.
تمیم اخگر بود که درباره مظاهره صدها تن در کابل گزارش میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک زن در ولایت هرات گردش را 200 هزار افغانی فروخته. زهرا 180 هزار افغانی قرضدار بود. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده ایم که با صدای زهرا آغاز می شود.
جلوتر که تا سالم بودم نگاه کنیم. بیتر بودم.
زهرای 30 ساله زیاد درد می کشد. عضو مهم بدنش را فروخته.
آگه این نوشتم که مثلا اگر کمه همین گرده خون میدم به همیتون مشکلات من مثل کندی راجم که خواست زده نمیتونم مریض میشم لسا همیتون درده به وجود می نمیفهم. میگفتم حتما خوب میشم دیگه با دور راجم مرگی مردنی هم از جانب خدایه.
اگر قرضدار نمی بود گردهش را نمی فروخت. 180 هزار افغانی قرضدار بود. قاچاقبران همسر زهرا را در ایران گروگان گرفته بودند. او قرض کرد و همسرش را از چنگ آنها نجات داد. پس از آمدن شوهرش به خانه، زهرا مجبور شد گردهش را بفروشد و قرض را بپردازد.
اینا رفتیدم به ایران رفتیدم میتونی اینگاه کنیم دست قاچاق بر اینگاه کنیم گرفته دو بودم و اینا گروگان بمونده بودم اینگاه کنیم به خاطر خرج به چکاخ و چیزی مجبور بودم خرج به چاخ بودم چیزی اینگاه کنیم مجبور بودم که جمع کنم از این به حساب شناس دارن اینگاه کنیم بستانم پل میلی بودم که پیار چاخ و اینا خلاشن بیاره.
عبدالسلام همسر زهراست. او میگوید زهرا از ناچاری گردهش را فروخته است.
خانم ما گفت تو مرد خانه مانی، تو اگه گرده خور بدی سبا روز ما بیکار بچی، تو پیش ما میفته که این خرج از این کودکان به گردن ما میفته که یا مجبورم ما برم گدایی کنم یا مجبورم برم به شرکت ها اینا که کارم پیدا نمیشه. دیگه به می حساب عظمی واسه این زن ما برف از می جلویتر خود گرده خور بداد، مر نگدیش که گرده خور بدم.
گرده چپ زهرا را کشیدند. حدود یک ماه پیش در بدل پرداخت 200,000 افغانی به زهرا. از زهرا پرسیدیم که گردهش را در کدام شفاخانه به یک مریض پیوند کردند.
خودم شهر هرات بوده اینگا کنیم در شفاخانه لقمان حکیم این کار کردیم.
بگیم که کی عملیات کردیم؟
دکتر ایرانی ها اینا بودم اینگا کنیم عملیات انجام.
زهرا باشنده ولسوالی گذره هرات میگوید شفاخانه خصوصی لقمان حکیم او را در یافتن خریدار گرده یاری رسانده. دکتر فرید احمد اعجاز مسئول شفاخانه لقمان حکیم و متخصص جراحی عمومی است. او خرید و فروش گرده در این شفاخانه را رد می کند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی این سوال را از دکتر اعجاز پرسیده.
چه قدر افراد در دست شما است که افراد به خاطر نیازمندی های اقتصادی پول داره خود به دیگر؟
پیش ما تو کس به خاطر مراجع نکرده، تعداد اندک هم اگر آمده بودم ما اون را پس زیاد دادیم که این کار برای مرتبط نمیگیره. به قسمتی که کی گروه کلی خوب فروش میرسانه، کی چه کار میکنه، کی مسئله و مشکل اقتصادی داره، اصلا به تیم شفاخونه و طبیب و دکتر اینا ارتباطی نمیگیره. ما بس کار از اینا کاری نداریم. بعضی وقتی که یک مریض کندید میشه که پیش از اون مریض باید پیوند انجام بشه، یعنی مرحله نهاییه که دیگه کلی از او فعالیت نداره، یکی از خانواده از او باشه، هر کس باشه که بیای حاضر شه ایثار کنه، فداکاری کنه، نظر به سالادید تیم مشورتی که داریم برای از او صدا میگذاریم و از هر دو نفرم موافق نمیگیریم. کسی که گرده خود برای از او اعزام میکنه، ما کسانی که تالک برخورد کردیم اکثریت از اونها از عوام بودن، شکل ایموشنال بودن، یعنی احساسی بودن.
دکتر اعجاز می افزاید که عملیات پیوند گرده بالای چندین نفر در شفاخانه لقمان حکیم اجرا شده. او افزود در گذشته مریضان افغان که از عدم کفایه کلیه رنج می بردند، برای اجرای عملیات پیوند گرده به کشورهای همسایه می رفتند و پول هنگفت می پرداختند. به گفته دکتر اعجاز، به منظور ایجاد سهولت برای این مریضان، شماری از دکتران این شفاخانه به دستور دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در یکی از شفاخانه های ایران برای 7 ماه در بخش پیوند اعضای بدن انسان آموزش دیدند و حالا عملا کار می کنند.
اولین پیوند تاریخ 3/13/95 به شفاخانه تخصصی لقمان حکیم برای اولین بار در افغانستان. یک خانم 35 ساله گرده خور برای دختر خود نام شرمین 11 سال دختر از او بود ادعا کرد، بتونستیم که تیم جراحی رو موفق شدم که به شکل درستی اون طفل از مرگ حتمی نجات بدم و پروسی پیوندم پیش از اون موفق بود. مسئله خرید و فروشی در کار نبود و به تاریخ 14 یا 13 جوزا 3-4 نفر دیگه کاندید پیوند کلیه بودم که یک ماه تقریبا پروسی جر از تکمیل پروسه ماینات از اینا طول کشید و مریضا آماده پیوند شدن که اونا هم پیش از اون پروسی پیوند انجام شد. اکثریت از اون اخباری بزنه بودم و وضعیت عمومی خوبه، امروز
دکتر خلیل الله حبیبی یکی دیگر از مسئولان شفاخانه لقمان حکیم بر رادیو آزادی گفته است کسانی را که خواستند گرده هایشان را اهدا کنند به مریضانی که با مشکل عدم کفایه کلیه روبرو هستند معرفی کردند.
تقریبا تا حال در حدود 10-20 مریض و با ما مراجعه کردم در کسایی که مثلا که گرده خور اهدا میکنند. یک تعداد کمی از اینا رو ما با مریضا آشنا ساختیم.
وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در دور عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً روش کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم.
وزارت صحت عامه جلوگیری از خرید و فروش اعضای بدن انسانها را مسئولیت خودش می داند. اگر این وزارت نگذارد زنان دیگر فقیر و تنگ دست مثل زهرا گرده هایشان را بفروشند، آنها شاهد پیامدهای منفی این کارشان نخواهند بود. زهرا شاید می خواست کودکان بیشتر داشته باشد، اما حالا که یک گردن ندارد، در خانهش دیگر کودک هم به دنیا نخواهد آمد.
که مثلا اگر امی عملیات انجام می شد، می گفتن که به حساب تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
گزارش تصویری هم در این مورد تهیه کرده ایم که در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی قابل تماشاست. آدرس صفحه اینترنت ماست azadiradio.com. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرها با شماست.
مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که امروز در انفجار یک بم کنار سرک در شهر جلال آباد یک مامور پلیس و یک غیر نظامی کشته و دو فرد ملکی زخمی شدند. مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند که یک تن به اتهام همکاری با مخالفان مسلح از سوی یک شخص مسلح غیر مسئول در این ولایت در ملای عام حلق‌آویز و سپس تیرباران شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که این جرگه مقام های ارشد امنیتی را به دلیل افزایش اختطاف ها و چگونگی موجودیت افراد نفوذی طالبان در میان نیروهای امنیتی هفته آینده فرا میخواند. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه جرمنی با هشدار این که اتحادیه اروپا در معرض خطر تقسیمات جدید قرار دارد میگوید صلح در اروپا به آسانی به دست نیامده است. و رئیس جمهور روسیه امروز به دوما یا پارلمان این کشور گفت روسیه در زمانی که به گفته او با اقدامات تهاجمی ناتو در نزدیک سرحدات خود روبرو می باشد باید روی امنیت داخلیش فکر کند.
تشکر از ستار فروغ. از اعدام یک فرد در ولایت فرا در روز روشن و در انظار عامه خبر می رسد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا حمیرا الکوزی در مورد تحولات مهم ورزشی برایتان می گوید.
ورزشکاران تیم اتلتیک خفیفی کشور جهت اشتراک در 26مین دور رقابت‌های بین‌المللی این رشته فردا عازم قزاقستان می‌شوند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از جنوب افغانستان دو ورزشکار دختر و سه پسر، یک مربی و یک هیئت شرکت می‌کنند. و اساس معلومات آقای پیمان، رقابت‌های بین‌المللی اتلتیک خفیف از تاریخ 4 الی 7 مای سرطان در شهر آلماتای قزاقستان را اندازی می گردد. با ادامه مسابقات رمضان کپ تیم کرکت باسان تیم کرکت جوانان را شکست داد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم کرکت باسان در 20 اور با از دست دادن 8 بازیکن 133 هدف تعیین کرد که تیم کرکت جوانان با تفاوت 5 دوش نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل نماید. مسابقات رمضان کپ از آغاز رمضان بدین سو در کابل، قندهار و ننگرهار آغاز شده و الا 26 رمضان ادامه دارد. به اساس معلومات آقای هوتک، مسابقات کرکت در کابل میان 10 تیم و در قندهار میان 40 تیم را اندازی شده است. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های فوتبال آیسلند و اتریش و تیم فوتبال مجارستان با پرتغال با هم رقابت کنند. به اساس معلومات یوفا یا فدراسیون فوتبال اروپا، در بازی شب گذشته تیم فوتبال ترکیه 2-0 چکسلواکی را شکست داد و همچنان تیم فوتبال کرواسی 2-1 بر تیم فوتبال اسپانیا پیروز شد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که در فرانسه جریان دارد الا 10 مای جولای ادامه خواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم گفتیم، از اعدام یک فرد در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب در روز روشن و در انظار عامه خبر می رسد. به اساس گزارش ها یک کماندان نیروهای خیزش مردمی این فرد را که گفته می شود با طالبان همکاری داشت اعدام کرده. این که اصل قضیه است، چی قرار است مصطفی صدیقی با احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفتگو کرده؟
برقری تگافشان ولسوالی گرزیوان که از مرکز ولسوالی قریه حدود 17 کیلومتر فاصله دارد، شخصی به نام قاری محب الله که عمل ماین‌گذاری دست می‌زده و با مخالفین همکاری داشته و همین شخصی که ایره بدار زده و تیرباران کرده، ایره پدرش باعث قتل شده بوده و از اعضای خانوادهش مجروح ساخته بوده و ایره بالفعل دستگیر میکنه. از اعترافات میگیره، اسناد میگیره، سیدی و صدا میگیره که اعتراف میکنه که بله یعنی عمل انجام داده و ایره میگیره دو جد و القابض میکنه و تیرباران میکنه.
عامل این قضیه کی هست جناب بیدار میدانین؟
از طریق افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته. خدمت شما عرض کردم که زمانی که پدر خدا یا اعضای خانواده خدا به یک عمل ماین‌گذاری از دست میده و خدا کنترل کرده نمیتونه و ایرم برش ثابت میکنه و اثبات میرسونه کم تکاری کرده در حالی که باید نمیکر ولی عمل انجام داده، ولی ما در این راستایت توضیح کردیم دایره تطبیق بکنن و با عامل اصلی ازی برخورد صورت بگیره از مجرای قانونیش.
این نیروهای مردمی یا خیزش مردمی که شما گفتین، آیا تحت کنترل شما هستند؟ تحت کنترل حکومت محلی، اداره محلی در فاریاب؟
در ولایت فاریاب حدود 6000 یا بیشتر از 6000 افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد. حدود مناصفه یا بیشتر از این نیروها در کنار قوات‌های امنیتی ما حضور دارند، در عملیات‌ها اشتراک می‌کنند. واقعاً اینا را موجودیتشان در مسائل امنیتی در اجرای عملیات‌های ما خیلی تاثیرگذار است. ولی مناصفه یا کمتر و بیشتر از این نیروها افرادی هستند که اینا باعث آزار اذیت مردم شدن و میشن، باجگیری میکنن، دست به چنین یک اعمالی که دیروز رخ داده بعضی وقتا بیت اعمالا دست میزنن. ولی در این راستا اداره محلی هم برنامه خدا داره، انشالله امیدوار هستم که این برنامه روی دست گرفته شود و عملی شود و به این نگرانی ها به نقطه پایان داده شود.
خب از نظر شما چقدر نگران کننده است چون این محکمه های صحرایی که افراد می آیند و قانون را به دست خود می گیرند؟
واقعا چون این عملهای خودسرانه نگران کننده است، باید از طریق ارگان های زیرت تحقیقات صورت بگیره تا یه مراحل شویی موضوع دوسیش تکمیل شد بعد از فیصله محکمه بخواهن باید این حکم تطبیق شود.
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها شنیده می توانید. رئیس جمهور روسیه به چین می رود. هدف این مسافرت تحکیم روابط میان دو کشور رقیب است. اما موانع بر سر را وجود دارند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آخر هفته به چین سفر کند و گزارش اسوسییتد پرس پیش و پیش مقام‌های هر دو کشور می‌گویند که این سفر به هدف تقویت روابط و همکاری استراتژیک میان دو کشور کمونیست رقیب انجام می‌شود. اسوسییتد پرس می‌گوید با وصف همچشمی میان مسکو و پکینگ، دو نکته از عوامل پیشبرنده همکاری میان روسیه و چین است. یکی تمایل مشترک برای رویارویی با آنچه دو کشور تلاش آمریکا برای تسلط جهانی می‌خوانند و دیگر هم روابط شخصی نیرومند میان پوتین و همتای چینیش شی جین پینگ. همین است که پوتین روز شنبه با شی می‌بیند. اما موانع بر سر راه موجودند هم در روابط با چین و هم با غرب. به اساس گزارش میزان تجارت میان روسیه و چین به گونه چشمگیر کاهش یافته و پروژه های بلند بالا هم تا اندازه زیاد روی کاغذ باقی مانده است. به اساس گزارش میزان تجارت میان مسکو و پکینگ از نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال به چیز بیش از 60 میلیارد دلار در سال کاهش یافته و دلیلش هم عمدتاً کاهش نرخ روبل واحد پولی روسیه در برابر اسعار خارجی بوده است. با تحلیل اسوشیتد پرس، مسکو زیر بار تعذیرات غرب هم رفته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پی الحاق شبه جزیره کریمیا در مارچ سال 2014 بر مسکو تعذیرات وضع کردند. در ادامه این گزارش از سوشیتد پرس آمده که این تعذیرات فلج کننده مسکو را از دسترسی به بازارهای جهانی و نیز تکنولوژی های عصری بی‌بهره ساخته است. مسکو از اشتراک در نشست 8 قدرت صنعتی جهان موسوم به G8 هم بی‌بهره گشته است.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. از همراهیتان تشکر. حالا درامه 1001 شب را بشنوید.
بود نبود یک ماهیگیر بود که یک بار فکر کرد که ماهی گرفته، اما وقت چوب ماهیگیری خود بلند کرد دید که یک بوتل در چنگک بند مانده. او بوتل باز کرد و یک جن از بوتل بیرون شد.
خب، اما معمولا روشم این قسم است که تو گفتی. همه هزار سال پیش قسم خوردم که هر کس من از بوتل بیرون بیاره، هر خواسته گذاشته باشه برآورده میسازم. اما بعد از گذشت 1000 سال دیگه نامید شدم و قسم خوردم که هر کس مرا آزاد بسازه هیچ چیز برش نمیدم.
همه بیچار نادلانه است.
میفهمم، اما می قسم است دیگه.
خب، حداقل ضرر خو نکدیم.
راست است، ضرر کردیم. ببینی بعد از 2000 سال بعد بسیار عصبانی شدم و قسم خوردم هر کس که من آزاد بسازه او را نابود میسازم.
چی؟ تو میخوایی مرا نابود بسازی؟ اما من تیره کمک کدم.
میفهمم که کار اشتباه است، اما من قسم خوردم و باید در قسم خود استاد باشم. قوانین ما جنها همین قسم. خب حالا میخوای چه قسم کار انجام بدم؟ با تنابدار
با یک انگشت زدن جن یک تیره پدیدار ساخت و بعدن چرخش داد.
اما من نمیخواییم
بچرخ بچرخ بچرخ. چه قسم میخوایی بموری؟ از کس نمیفهمم. چی؟ آه مردن با قد قطعک انتخابه بسیار خوبه.
جن چرخش تایره توقف داد و به شکل یک پر در زمین افتاد.
تو نمیتونی این بر نبکنی؟
چرا نمیتونم؟
بخاطر که باید من یک دوستان رو بشنبی.
چرا؟
بخاطر که وقتی این دوتا نبشنوی از قد قطعک من منظرم خواهد شدی و تو بشنم.
آتا راست است، چرا کنه؟ ما 2 سال داخلی بود، هم زندانی بودم. چند دقیقه تفاوت نمیکنه، شروع کرد اگه همی حاله. شروع کرد اگه گفتم بگو برم.
درست است، دستان در مورد ماهی است که یک بار گرفته بودم.
بسیار خسته کن.
سبیر داشته باید، جالب خواهد شد. او ماهی را گرفت داخل قایق مانده بچه. همین قسم بود که بسیار متعجب شدم. لطفا به ما سیب نرسان. تو میتونی گپ بزنی؟ بله. مطال نزبیم که یک ماهی گپ بزنه. میخوایی امره ما چی کنی؟ میخوایم تیرا خانه ببرم و با خانه من بتم تا برنان شب تیرا پختک کنم. یک دقیقه صبر کن. یه سنو دلانه نیست، من خود حقیقت کدام کار پت نکدیم. بله درست است، اما ما با غذا ذره داریم، من ذرات میخوایم. یکی خطابر کن. چه شده؟ تو نمیتونی مره بکری؟ چرا نه؟
بخاطر که میخوایم قبلش برای داستان بگویم.
چرا؟
بخاطر که اگه داستانو بشنوی من نمیخوری، من مطمئن هستم.
خب فکر نمیکنم، اما درست است، میشنوم.
خب حالا بشنو. راستش من قبلا یک ماهی نبودم، یک زمان بسیار باهای تراز داشتم.
تو یک اسب بودی؟
نه، من کسی بودم که سوار اسب می شدم. من یک شاهزاده بودم.
گفتم یک شاهزاده شهر بودم. درست است، مدرد میکنم.
در جنگل از زوانی میکردم که ناگه ها
یک گرگ سر شاهزاده و اسبش حمله کرد. اسب سر دو پای پیشوری خود استاد شد و گرگ در یک درخت زد. شاهزاده شمشیر خود کشید و خواست که گرگ از بین ببره که ناگهان متعجب شد.
نزبر تو گپ زده میتونی؟ بله، لطفا مرا نکش. یک دقیقه صبر کن. چطور امکان داری یک گرگ گپ زده بتانه؟
همین قسم که یک ماهی گپ زده میتانه.
نکته خوبی بود،
مزاحم. خوب بازگر گفت.
یک پس که میخوایم برات بگویم.
چی؟
یک داستان.
چرا ما باید به داستان تو گوش کنم؟
به خاطر که اگه داستان بشنوی از کشتن ما منصرف میشی.
درست است، بگو.
اما من هنوزم نمیفهم که چطور یک گرگ میتونه گپ بزنه.
ما گرگ نیستم، ما یک جادوگر هستم.
یک جادوگر؟
یک جادوگر؟
جن مرد ماهیگیر دید که بر او این قصه را میگفت.
خب باش که موضوع برم روشن شود. ماهی را که تو گرفته بودی در واقع او یک شاهزاده بود و او توسط یک گرگ جادو شده بود و به یک ماهی تبدیل شده بود.
نه، او جادوگر نبود که تبدیل به یک ماهی کرد.
پس کی کار کرد؟
یه متوالی بود که من پیش ماهی پرسن بودم.
او با قصه خود ادامه داد.
خب پس کی تو را به ماهی تبدیل کرده؟ بگو نه؟ به اونجام خاطر رسیدیم. حالا کجا بودیم؟ در گرگ. بله، او گرگ از من خواهش کرد که
لطفا مرا نکش.
چرا نکشم؟ تو میخواستی مرا بخوری؟
نه نمیخواستم، ما میخواستم مرا تختار بدم.
خب اختار در مقابل چی؟
در مقابل جادوگر شیطان.
جادوگر شیطان؟
امو که در جنگل زندگی میکنه، شکرچی ها یکی از کازانه او را شکر کرده. حال ورکر در جنگل میگنه به حیوان تبدیل میکنه. از همین خاطر تو باید نتیجه بیرون شدی.
آه تو از ما توقع داری تا داستانتا باور کنم؟ مرا چه فکر کردی؟ یک احمد؟
بسیار دیر شده، برو.
شهزاده روی خود در داد جادوگر دید.
شهزاده احمق، با وجودی که خوده میپومی که مالک جنگل ماستم باز اینجا آمدی شعال ما تو را نمیرم. بگو که چه قسم تو را از بین ببرم. مثل موش، مثل ماهی بایایو تو بچر خورم بکو.
با یک اشاره انگشت جادوگر یک تیره نمایان ساخت و بعد چرخاندش.
صبر کو.
چی شده؟
تو نمیتونی مرا به یک حیوان تبدیل کنی.
چرا نمیتونم؟
بخاطر که من میخوایم یک داستان برات بگویم.
یک داستان؟
بله.
چه قسم یک داستان؟
خب این داستان در مورد یک جادوگر است، یک پادشاه با یک قصر.
در مورد پادشاه؟
آه بله. او خوب بهترین قسمتی داستان است.
واقعا؟ درست است، من مشتوام.
او پادشاه در قصر زندگی میکرد و هر شب یک جشن بسیار کلان برگزار میکرد. جشن بسیار پر سر و صدا همراه با موسیقی بلندکت و از پادشاه نمای دور میتونستی بشنوی.
مرا در خواب نمیمونه.
بعضی از مردم از این کار پادشاه به تنگ آمده بودند.
امو جن دور برای یک خانم پیر زندگی میکرد که همیشه به خاطر محافل ناراحت میبود.
برو مرای جوده خوب کدن بار دیگه چه نبیایی مزایمتم نکو.
اما شاه پروایش نداشت.
تو باز نه پیرکی. همو پیرزنه که بود او جدیران بلده. از او شب به بعد پادشاه برای همیش بیدار بود. هر چقدر که کوشش میکرد خوابش نمیبود. بسیار کارا را امتحان کرد اما هیچ فایده نداشت و هیچ خوابش هم نمیبود.
پادشاه را چی شده دیگه بگو؟
با او هم خواهد رسیده. بعد جادوگر آمد طریق پادشاه را پیدا کرده نتانست رفت تا در جنگل زندگی کنه و همونجا بود که با یک رسیدگی روبرو شد.
بسیار عالی است.
او جادوگر در حال خوردن یک حیوانات بود و او را در عین زمان پادشاه از بیخوابی در روی خانه قدم میزد تا اینکه یک زن به نام شهرزاد به کمکش آمد. او داستان برش گفت و او هم خوابش بود
و این قصه آخر شهزاده قصه ماهی و قصه ماهیگیر بود. اما جن راضی نبود. ما برات قصه گفتم، حالا با آرامی بخواب.
صبر کن. او ماهی چه شد؟ او هیچ وقت پس به شهزاده تبدیل نشد؟
بله، اما او یک داستان دیگه
و نه ماهیگیر راضی بود.
اما اون جادوگر چه شد؟ برای همیش یک گرگ ماند؟
این دیگه یک داستان دیگه است
و جادوگرم راضی نبود.
پس او خشتیب چه شد؟ او برای همیش اما تو ماند.
این دیگه یک داستان دیگه است دوست من.
و اما قسم شهزاده و ماهیگیر منتظر بودن تا او قصه خود خلاص کنه، اما قصه باید یک وقت دیگه گفته می شد. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزار و یک شب، هزار و یک گفت.
تو
شهر لهوان یکی از شهرهای قدیمی چین بود که شغل مردمش ماهیگیری بود. یکی از مردمان او قریه بعد از سفر طولانی به خانه برگشت. این نام یک شهر کوچک ماهیگیران در چین است. او از جایی به نام شنزن برگشته بود.
شنزن
او چیگم شده
چی دیده باید بکنیم پشت او تا جایی که مردم های ظالم ببخشید حقیه که دیگه خود ظلم میکنن اونجا همه گیشم اونجا
اوه این بیچاره چی شده خداوند کمکش
مثلا چه قسم ظالم
او را یکی دیگه خود در پای بسیار کلان میجوشن و اونا یکی دیگه خدا با چوب میزنن و خوراک اونا فقط خزنده هاست و اونا بسیار خطرناک هستن.
مردم لیهو به خاطر گفتایی شنیده بودن بسیار ترسیده بودن. از امی خاطر یک دیوار بسیار بلند ساختن. ساختن و دیوار سالها طول کشید اما این کار تمام شد. دیگه از دست مردم شنزان به امان بودن. اطفار شهر لیهو یاد گرفتن که هیچ وقت از دیوار بالا نشن و دیگه ای کارا را نکنن. توسط مردم شنزان بعد هم خاطف دیدن. از تو گذشت. هیچ کس دیگه خوب فکر نمی کرد بجز یک بچه کوچک کنجکاو. او تصمیم گرفت که با دوست خود شنگ در دیوار بالا شود.
امیل این کارا با فایده ما نیست، لطفا دیگه انجام ندیم.
تشویش نکو، کسی در این مورد نمی فهمد.
امیل ما نباید این کارا بکنیم.
میخوایم ببینیم اون طرف دیوار چی است.
درست است. اینا خوشیدی حال میشه که بریم.
چه گپ سنگ، میترسی که مردم ما را نگیرن؟ چطور؟
امینگ دلب دیوال رفته و به اذیت کردن شنگ شروع کرد که خش زیر پای او خطا خورد و او به طرف دیگه دیوال افتاد.
امینگ خوب هستی؟
بله.
با افتادن از سر دیوال بند پای امینگ بیجا شده بود. او بسیار کوشش کرد که دوباره از سر دیوال بالا شود اما کوشش او بیفایده بود. هر بار که کوشش میکرد دخندق گل زیر دیوال مفتاد. ناگهان یک سایه بزرگ بالای سرش رسید. او دید که یک جنگجوی بزرگ بالای سرش استاد است.
من کجاستم؟ لطفا مرا غرض نگی.
سنگ از بالای دیوال دید که جنگجوی شانزن امینگ را داخل جنگل میبره. وقت چشم امینگ باز شد دید که روی یک تخت عجیب و غریب است. یک زن بالای سرش استاد بود و یک چاقوی بزرگ در دستش بود. او یک سیب توته کرد و به دست امینگ داد.
ما میخوایم خانه برام.
امینگ کوشش کرد که از جای خود بلند شده فرار کنه اما درد شدید را احساس کرد.
پای ما.
وقتی از دیوار افتادی زخمی شدی. بیا دست را بگیر.
امینگ روی خود درد داد و یک دختر جوان دید. او کمکش کرد. زن نزدیک یک دیگ بزرگ پر از آب جوش استاد بود و شورش می داد.
نه ای لابته بانر که برام.
تو گل پشت شدی، باید حمام کنی.
واب برامم کدن است.
تو چی فکر کرده بودی؟
فکر کردم میخواین مرا جوش بدین.
شاید مردم شهر شما این قسم کار میکنن اما ما این کار انجام نمیتیم. فکرت بگی که صابون دندان نگیری.
در این حال شنگ وحشت زده به شهر لهوان برگشت.
اومد دیجانگ.
شنگ با عجله پیش پدر امینگ رفت.
دیجانگ بالاخره رسیدم. خوب شد رسیدم.
چی شده شنگ؟
مردم شنگ زنگ هم اینگه گرفتن.
چی؟ تو مطمئن هستی؟
بله، ما در سر دیوار بازی میکدیم. برش گفتم که اوجه نباید بریم اما هیچ کپا گوش نکد. ناگهان از سر دیوار پایین افتید و مردم شنزن آمده او را بردن.
بچه ما؟
آله چی میکنی؟
آله ما براتون میگم او اشیاد حق بچه ما چی خواهد کنن. او خدا میدانن. آله کاری کنه نمیتونیم.
بله راست میگی.
اوه خدا او بچه نازدانه مال پیش از دواز.
بعد قریه شانزن
نانشا با مداز.
امینگ در کنار دسترخان مجلل ششته بود.
تو بسیار خوش شانس هستی.
من معمولا کنار دیوار زیاد با شکار نمیرم. پس آن دکتر بخاطر معاینه پایت اینجا خواهد آمد. اینه نمیتونم بخورم. مایله نمیخورم.
پیش روی او یک کاسه مانده شده بود. در کاسه چیزی بود که مثل کرم معلوم میشد.
چرا؟
به خاطر که خوشم نمیایه.
این کرم نیست، اینا نودل هستند.
چی؟
نودل، این ناز برن جور میشن. دیدی؟ امین یک لقمه خورد.
ای، بد نیست. فکر میکردم شما مردم کرم میخورید. ایگه پارا تو از که یاد گرفتی بچه؟
در شهر لهوان، پدر امین یک تعداد جنگجویان جمع کرده بود تا رفته بچه خود نجات بده. اونا طرف دیوار حرکت کردن.
بیای که بره.
شنگ و دیگه اطفال قریه مخفیانه اونا را تعقیب میکردن.
هی بوشار باشه.
در این حال در قریه شانزن یک دکتر پای امنگ ماینه میکرد.
تو بسیار خوش شانس هستی، پایت فقط ضربه خورده.
دکتر از پای امنگ چیزی بیرون کشید که مثل یک ناخونه درست بود.
هی تو چی میکنی؟
او میخوایم زودتر خوب شوی بچه.
نمیمانم، من این کارا خوش ندارم.
این فقط یک سوزن نازک است.
این سوزن طبیعی است امنگ، تا به حال نامش شنیدی؟
نه.
وقت دست ما آسیب دیده بود ایرم دان کردم. دکتر یک سوزن طبیعی را در پای امنگ فرو برد.
درد احساس میکنی؟
نه، بسیار احساس خوب دارم.
وقت پایت کاملا خوب شد باز ایرم میکشم.
پس گپایی که در مورد شما گفتن دروغ است تو؟
ای بسیار یک کار احمقانه است. امنگ بسیار تعجب کرده بود و گپایی که از مردم شنیده بود اصلا برش حیران کننده بود. بعد از چند قپای امنگ بهتر شد. لنگ به دیدن او آمد.
میتونم ازت یک سوال کنم؟
چی؟
چرا از دیوار بالا میرفتی؟
میخواستم ببینم اون طرف دیوار چی است.
من هرگز تو یک کار نمیکنم.
چرا نمیکنی؟
چون پدر و مادرم برام گفته بودن که مردم شهر شما خطرناک هستن، اما تو هیچ خطرناک هم معلوم نمیشی.
خب برام هم گفتن که شما خطرناک هستین.
امین قادر بود به کمک عصا را بره. لنگ او را به چکر قریه برد.
شما هم متاسفین.
واقعا؟
مطمئن هستی که میتونی؟
امین پای خود تکان داد.
من خوب هستم، ببین کاملا خوب هستم. اونجا چی گپ هست؟
کانجی
او چی هست؟
خوش خط آمد ملدیا.
لنگ امین گه در یک میدان برد، جایی که بسیار مردم جمع شده بودن. اونجا دو گروه اطفال استاده شده و هر کدام چوبه بر دست داشت و سر همدیگر هر میزدن. هر گروه طرف همدیگر دویده و چوبها را بالا کردن. امین به مشکل دیده میتونست. بعدن مربی اشپلاق کرده توپ در بینشان انداخت و اطفال توپ طرف هم دیگر می زدن.
اونا چی میکنن اونجا؟
تیما در مقابل یک دیگه خود مسابقه دارن. آفرین
بالی بزنیم
من قبلا در این مورد شنیده بودم. اونا یکی دیگه خود واقعا میکنن؟
بله باید این کارم داد کنن.
ای بسیار بد است.
بسیار جالب است. ببین چه رو شد.
میدان هاکی؟ اونا هاکی بازی میکنن؟
ما این را کنجی میگیم.
آه ما همیشه این بازی را در خانه انجام میدیم.
شما هم کنجی بازی میکنیم؟
نه ما هاکی بازی میکنیم. اما همین چیز است. کاش فامیل و دوستای من جمعی بود تا ای را می دیدن.
در این حال پدر امنگ و جنگجویان شهر لهوان از جنگل بیرون شده و سرشان زن حمله کردن.
بگیرینشان. آرام باشه.
پدر امنگ او را دید.
اوه این اینجاست. ببینین این مردم و وحشی چی بلای سر بچه ما آوردن.
وقت او اثر زیر بغل بچه خود دید فکرش بسیار خراب شد.
نه پدر چیز نشده، من خوب هستم.
جنگجویان شانزن اسلحه خود برداشته و در برابر جنگجویان لهوان قرار گرفتن.
اونا را نابود کنه.
ما شما را نابود میکنه.
شما بالای مملکت این.
شما بچه ما را دزدی کردین.
ظالما.
شما وحشی ها.
اما امین و لنگ در بین هر دو ارتش قرار گرفتن.
بس کنن کلتان.
این بسیار مسخره است.
اونا وحشی نیستن
و مردم لیهون هم خطرناک نیستن.
ای وقتی ما زخمی شدم اونا مرا کمک کردن. هر گپی که شما در مورد اونا با ما گفته بودین اشتباس. یه دوست
و این هم دوست ما است.
شنگ و بقیه اطفال قریه لهوان دویده آمدن تا سیل کنن.
هی بی بی اونا کی بازی میکنن؟
این کنجی است.
اطفال لهوان و اطفالشان زن بازی کنجیر در بین هم شروع کردن. بزرگ سالان تماشا و تشویق میکردن. مردم شانزن کاسه های بزرگ نودل آورده و به مردم لهوان دادن.
میخواین امروی ما بازی کنی؟ کسی گشنه نشده؟
بیره نودل میگن؟
و کل چیز به خیر گذشت. به خیر از یک چیز او دو نفره جور نمی آمدن و بالاخره جور آمدن.
ای بازی را هاکی میگن؟
نه ای را کنجی میگن.
هاکی میگن
کنجی.
او بله
کنجی از اومد روز میگم بگن.
حالا متوجه شدین که نادیده گرفتن ترس میاره و علم دانش فهم و درک. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com